رادیو قرآن صدای اهل ایمان.
کیف
شبتون بخیر باشه. ساعت 21:09 شب از شبکه رادیویی قرآن همراه شماییم. دعوت میکنم شنوندهی برنامه کارگاه ترجمه باشید. مدت این برنامه 27 دقیقه است.
چرا ترجمه های قرآن هیچ تفاوتی بین سطر و کتابت قائل نشده؟ آیا شیاطین در قرآن فقط به معنای ابلیس و موجودات غیر مادی؟ آیا معنای خشیت ترس است؟ آیا لحن ترجمه در این آیه تفاوت معناداری خواهد یافت؟ چرا سم در آیه به صورت مفرد آمده؟ تفاوت معنای انشاء و خلق چیست؟ چرا این تفاوت‌ها در ترجمه وجود ندارد؟
کارگاه ترجمه،
ترجمه نو و متفاوت از آیات قرآن کریم.
قرآنی فی قلبی دومت یغمرنی من فیض ضیاء، آیات المولا تدفعنی نحو العلیا، والکون الواسع فی صدری احضنه ارضا وسما، یا ربی قد نلت منایا وبختم کتابك ارقا وبختم کتابك ارقا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو قرآن. در برنامه امشب کارگاه ترجمه به اتفاق کارشناسان محترم این برنامه به بررسی آیه 17 سوره مبارک معارج می‌پردازیم تا بتوانیم در انتهای برنامه به ترجمه دقیقی از این آیه دست یابیم.
تدعو من ادبر و تولا.
آیه 17 سوره مبارک معارج به کسانی اشاره می کند که طعمه چنان آتشی هستند که توصیف آن در دو آیه قبل بیان شده است و می فرماید این شعله سوزان کسانی را که پشت به فرمان خدا کردند و از اطاعت او روی گردان شدند صدا می زند و به سوی خود می خواند. بعضی از مفسران گفتند تدعو کنایه از احضار کردن آنهاست، گویی آتش آنها را فرا خوانده و احضارشان می کند. برای دستیابی به ترجمه دقیق آیه 17 سوره مبارک معارج پرسش های مطرح است که پاسخ به آنها ترجمه را گویاتر و شفافتر می کند. فاعل تدعو در آیه 17 سوره معارج چیست؟ آیا می توان تدعو را به معنای به سمت خود کشیدن ترجمه کرد؟ آیا در ادبره و تولا مفهوم لازم و متعدی وجود دارد؟ کارشناسان کارگاه ترجمه می‌کوشند با بررسی این نکات معنای علمی‌تر و دقیق‌تری از این دو آیه پیش روی شما مخاطبان قرار دهند. حجت الاسلام و المسلمین محمد شیخ الاسلامی دکترای عرفان اسلامی، حجت الاسلام و المسلمین سید علی کشوی سطح 4 حوزه و حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا عبداللهی سطح 4 حوزه.
تدعو من ادبر و تولا و جمع فأوعى.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ترجمه آیات جزء 29 رسیدیم به آیه 17 از سوره معارج. به نوعی ادامه بیان وضعیت کفار یا بدان در روز قیامت هست و توضیح یا حداقل اون چی که در ترجمه های معمول میبینیم توصیف دیگری از آتشی که اون روز زبانه میکشه و کفار رو میترساند یا اونها رو میخواند. فکر میکنم حالا بعد حالا وارد این الفاظ آیه بشیم تا بتونیم به یک ترجمه خوبی انشالله دست پیدا کنیم. جناب آقای کشفی، ترجمه معمول این آیه رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ترجمه معمول آیه 17 هم بدین شرح هست: هر کس را پشت کرده و روی برگردانده به سوی خود میخواند.
خیلی ممنون. آیه عبداللهی در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در این آیه هم به نظر میرسه که دو سه بحثی هست که میشه نسبت به اونها مطالبی رو مطرح کرد. اولین بحث در همین فعل تدعوست. خب ما فاعل تدعو رو طبق نظر ظاهرا همه مترجمین و مفسرین نار جهنم، آتش جهنم میدانیم، یعنی آتش جهنم دعوت میکند کسانی که روی برگردانی و ادبار نسبت به حقایق داشتن. خب این رو دو گونه میتوان تفسیر کرد. بعضی از مفسرین فرمودن که این دعوت توسط آتش جهنم در واقع یک زبان حالی است، یعنی وقتی آتش جهنم در صحنه قیامت برافروخته میشه که انه این آتش دارد اهل جهنم رو به سوی خودش فرا میخونه. اما عده دیگر از مفسرین این فعل را به همون معنای ظاهری خودش گرفتن و گفتن این زبان، زبان قال است اصطلاحا، یعنی خداوند همچنان که قدرت تکلم به اعضای انسان میده تا شهادت بر گفتار و رفتار انسان بدن، آتش هم توان سخن گفتن پیدا میکنه، بلکه بالاتر شعور هم میتوان برای آتش جهنم قائل شد که یک رفتار حساب شده ای داره در صحنه قیامت. به نظر میرسه این تفسیر دوم با اصولی که ما در قواعد تفسیریمون داریم سازگارتره، که میگیم کلمات رو تا جایی که ممکن است به همان معنای ظاهری خودش تفسیر و ترجمه کنیم اولویت داره. بلکه این تفسیر مؤیداتی هم در سایر آیات قرآن داره. در سوره فرقان آیه 12 ما اینجوری میبینیم: اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیزا و زفیرا. اذا رأتهم یعنی زمانی که آتش جهنم آنها را، اهل جهنم را میبیند، خروش خشمگین و غضبناکی رو از خودش صادر میکنه. رأوها نداره یا رأوهم نداره، بلکه رأتهم، این ضمیر هیه به آتش برمیگرده، یعنی آتش است که میبیند. همچنان که در آیه 30 سوره قاف این گونه داریم که یوم نقول لجهنم هل امتلأت، آیا پر شدی؟ آتش جهنم جواب میده و تقول هل من مزید، آیا کس دیگری هم هست که بخواهد وارد آتش جهنم بشه. در هر صورت حالا مؤیدات دیگری هم در آیات و روایات داریم که جهنم یک رفتاری دارد که میتوان آن را رفتار شخص دارای شعور حساب کرد. این مطلب مطلب قابل توجهی در تدعو.
تدعو من ادبر و تولا و جمع فأوعا.
توی ترجمه ها این تفاوت ما میبینیم یا نه مثلا همه یک جور ترجمه کردن؟ نکته خاصی، تفاوتی، اختلافی
در رابطه با واژه تدعو؟ دو تا نکته فرمودن حاجی عبدالله، یکی درباره فاعلش، یکی درباره معنای تدعو. درباره فاعلش بسیاری از مترجمین محترم ساکت گذاشتن و تصریح به فاعل نکردن، اما برخی مثل جناب الهی قمشه‌ای دوزخ رو آوردن، دوزخ است که میخواند، و برخی هم آتش آوردن و اون آتش طلب میکنه و میخواد. در رابطه با معنای تدعو هم دو معنای کلی در بین مترجمین در ترجمه ها دیده میشه: یکی دعوت کردن، فراخواندن، طلبیدن، که حالا یک معناست که به عبارت های مختلف هست. یکی هم به سمت خود کشیدنه، یعنی فراخواندن نیستش که بخواد بگه، بلکه یک در واقع کرنه آتش اون رو به سمت خودش میکشه. تدعو رو به این معنا در ترجمه ها ذکر کرده. برخی هم حالا تو ترجمه ها من ندیدم این ترجمه رو اینجا به معنای عذاب گرفتن، یعنی تدعو من ادبر و تولا یعنی هلاک میکند و عذاب میکند کسانی که ادبر و تولا.
تو تفسیرا داریم اینو،
تو تفسیرا و در واقع لغت ها هم ذکر شده، اما به عنوان یک لغت ضعیف و یک لغت قلیل و نادر این ذکر شده و مترجمین هم این رو ذکر نکرد.
کما اینکه در لسان عرب گاهی دعا کالله به معنای اهلک الله استعمال میشه.
دعو من ادبر و تولا
خب من فکر میکنم یه مقداری به این واژه تدعو به ترجمه آیه قبل ما مربوطه. ما اگر ترجمه آیه قبل رو که بحث داشتیم در موردش، در مورد خود در واقع آتش جهنم بدانیم که بحث شد اون برنامه پیش که پوست ها رو میکنه و اینها که بحثشو کردیم، خب اینجا به نظرم تدعو میتواند هم به معنای دعوت کردن باشد هم به معنای صدا زدن. اگه ما بخوایم ترجمه فارسی جمع اینجا قائل بشیم باید بگیم میخواند، چون تو خواندن فارسی هم دو معنا هست، هم دعوت کردن هست هم صدا زدن که به معنی همون صدا زدن واقعی هم میشود در نظر گرفت. اگر به اون معنایی که عرض کردیم تو برنامه قبل نزاعتا للشوا به معنای اون آتشی باشد که میکند و بلند میکند اینها رو به عنوان یک موجودات پست و حقیق و بیوزنی که بحث شد، اینجا شاید اون مفهوم میکشد قشنگ تر باشه، یعنی به سمت خود کشیدن شاید با اون ترجمه دوم اینجا قشنگ تر باشه، یعنی اونها رو میکند و به سمت خودش میکشه. این به نظرم این تفاوت معناییست. حالا به نظرم تو جنبندی، چون بحث اونم الان ممکنه مقداری طول بکشه، تو جنبندی بعدن اگر نظرات متفاوتی بود اونجا بحثش رو خواهیم کرد یا بالاخره ترجمه متفاوت رو ارائه میکنیم. اما به نظر میرسه من ادبر و تولا رو همه من رو مفعول گرفتن دیگه، یعنی میخواند کسی را که من ادبر و تولا. حالا فکر کنم تفاوت در ادبر و تولاست.
بله، بحث بعدی تفاوت در ادبر و تولاست. بسیاری از افراد این ادبر و تولا را عملا به یک معنا گرفتن و از لحاظ معنایی و تفسیری تولا رو تأکیدی بر ادبر دونستن، یعنی برای نشون دادن شدت اعراض از حقیقت توسط بعضی از کفار و منافقین این تولا هم آمده. و الا اگر آیه هم اینگونه بود که تدعو من ادبره، معنای اصلی منتقل شده. تنها تفاوتی که به ذهن میرسه و در بعضی از عبارات مفسرین رد پایی میشه گفت از اون هست، گرچه روی این تفاوت مانور ندادن اصطلاحاً، اینه که ادبره رو ما در واقع برای اعراض از اصل ایمان بدانیم و تولا رو برای اعراض در ناحیه عمل و فروعات دین، وظایف دینی، انجام ندادن وظایف دینی بدانیم. این تعبیر عرض میکنم در متن المیزان، در تفسیر نمونه، در تفسیر مجموع البیان این تعبیر رو داریم، هرچند این بحث رو باز نکردن و مستنداتی برای این تفاوت بیان نفرمودن. برخی هم در ناحیه ترجمه تولا رو به معنای اصل روبرگرداندن می دانند و ادبار رو به معنای پشت کردن کامل و رفتن و برنگشتن ترجمه کردن، که در واقع ادبار یک نوع تکمیلی برای تولی حساب میشه.
خیلی ممنون. آقای کشفید، ترجمه ها تفاوتی دیده میشه یا تو خود واژگان شما تفاوتی دیدین؟
در رابطه با این دو واژه ادبار و تولا در میان ترجمه ها به دو نکته میشه اشاره کرد، یکی خود معنای ادبار و تولا، یکی اون چیزی که در واقع اون ادبار، یعنی پشت کردن، به چی پشت کردن یا روی برگردوندن، از چی روی برگردوندن. در رابطه با معنای ادبر و تولا، این ترجمه ها پشت کردن، روی برگردانی کردن، سرپیچی کردن، نافرمانی کردن، اینها در میان ترجمه ها دیده میشه. و همچنین اینکه به چه چیزی پشت کردن و روی برگردان شدن، یه سری از ترجمه ها سکوت کردن و فقط خود ادبر و تولا رو ترجمه کردن، اما بیشتر مترجمین محترم اشاره کردن، مثلا پشت کردن به حق، پشت کردن به خدا، پشت کردن از فرمان خدا، سرپیچی کردن از طاعت خدا، سرپیچی کردن. این اون طاعت، فرمان، خود خدا، حق، اینها رو در ترجمه ها ذکر کردن. به طور مثال جناب آقای آدینه‌وند ترجمه کردن و کسانی را که به فرمان خدا پشت کردن صدا میزنن، یا جناب آیتی گفتن هر که را که به حق پشت کرده، این حق رو آورده و از فرمان سرپیچی کرده است، این حالا هر کدوم رو هم متفاوت، یکی حق و خدا، یکی فرمان. انگار
همون
خدا.
چیزی که گفتن، یکی اعتقاده، یکی رفتار.
دقیقاً اون تفصیل رو بعضیا لحاظ کرده. جناب آقای پور جوادی یک ترجمه متفاوتی ارائه کردند و اون ترجمه کردند ادبر و تقلا رو به معنای معاند، مخالف و معاند. حالا در واقع اون برداشتشون از کسی که پشت میکنه و روی برمیگرداند به مخالف و معاند ترجمه کردند. اما در رابطه با خود لغت ادبر و تقلا اگر بخوام نکته عرض بکنم، این دو لغت هم معنا ذکر شدن در کتب و لغویون، هر دو رو در واقع در ترجمه و در توضیح ادبره اردن تولا و در توضیح تولا ادبره رو ذکر کردن و حتی در مثلا جاهای مختلف نحو و لغت عربی هم این هم معنا بودن اینها رو میبینیم که مثلا برای حال تأکیدی میگن ولا مدبرن، این مدبرن حال تأکیدی از ولاست، چون همون رو داره در واقع بیان میکنه. در قرآن کریم آیات مختلفی داریم که این دو واژه و دو ریشه کنار هم اومده، باز اونها هم میبینیم ترجمه جدای از هم و ترجمه متفاوتی از هم ندارن. مثلا در سوره مبارکه انفال، فلا تولو همال ادبار، یعنی همون پشت کردن و پشت کردن به دشمن. یا در آیه بعدش آمده و من یولهم یوم ازن دوباره. حالا یک احتمالی میخوام مطرح بکنم که واژه ولا، یولهم، تولا، خود این واژه معانی مختلفی داره. خب چه بسا این از ماده دوبر ادبره، این که میاد اون معنای خود تولا رو مشخص میکنه که این تولا به معنای پشت کردن و روی برگردانی است،
یعنی یه قرینه است برای مفهوم
دقیقا.
یکی از اون مفاهیمی که واژه تولا داره،
تولا داره،
یعنی فایدهش اینه،
یک فایده مهمش به نظرم این میتونه باشه.
واژه، تفسیر، روایت، ترجمه در کارگاه ترجمه. ترجمه نو و متفاوت از سوره های جزء 29 قرآن کریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیده الملک
شنبه و یک شنبه ساعت 21 از رادیو قرآن، کارگاه ترجمه.
حالا نکته‌ای که در مورد ادبر و تولا وجود داره، حالا فرمودن دوستان و کاملم هست، یه نکته که من حالا تو آیات نگاه میکردم این هستش که اون جایی که این دوتا ماده کنار هم اومده، عموماً اون مفهوم ادبار بعد از مفهوم تولا اومده، یعنی حالا گفتن فلا تولو همول ادبار، یعنی یا تو سوره نمل همونطور که خوندن ولا مد برن، که به نظر میرسه اونجا مثلا شاید بشود این مفهوم رو بیان یک حالی از تولا یا اون مفهوم ولا دونست. حالا من خواستم سوال کنم، خواستم ببینم آیا در مفهوم ادبار، خود ماده ادبار، مصدر ادبار و مفهوم تولا، آیا در این دوتا مفهوم مفهوم لازم و متعدی وجود داره یا نداره؟ من فکر کنم ادبار، یعنی ماده ادبار، به نظر میرسه که مفعول باید داشته باشه و متعدیه، بالاخره بابش باب افعال است، و تولی که همون باب تفعول باید باشه، میتواند که لازم باشه، بلکه یکی از معانی این باب در واقع به مفهوم لازم بودن یک فعل نزدیکتره. فکر میکنم که ماده دال، ب و را در واقع ثلاثی مجرد هم داره، یعنی دوی نیستش که فقط در باب ادبار و باب افعال استفاده شده باشه. چون اینجا ادبره و تولا جا جدای از هم اومده، یکی حال دیگری یا مفعول دیگری یا چیزای شبیه اینها نیست، دو تا کاره به نظر میرسه. به هر حال به ذهنم رسید آیا ما میتونیم بگیم ادبره به معنای کسی است که باعث روی گرداندن دیگران شده، و تولی یا حالا فعلش که تولا هست کسی است که خودش روی گردان شده. یعنی خدا اینجا شاید، گفتم شاید، اگه ما یه همچین استفاده ای از این دوتا واژه که جدای از هم اومده اینجا و با واو عطف شده به هم، نه اونجایی که ولا مدبرن هست، نه اونجایی که فلا تولو همول ادبار هست، یعنی اینا ارتباط با هم دارن، ادبار اونجا مفعوله یا به هر حال اونجا حاله، من فکر می‌کنم شاید اینجا بتونیم این دوتا رو بگیم کسی که باعث روی گرداندن مردم از دین شد، مثلا میگم و حالا دارم مفهوم کلیش رو عرض میکنم، و خودش هم روی گردان، یعنی اینطوری ترجمه کنیم، روی گردانی ایجاد کرد یا مردم را از حق روی گرداند و خودش هم رو برگردان، مثلا یه همچی مفهومی، یا روی گردان شد. به نظر اومد شاید با توجه باب افعال که اینجا ما واژه ادبره رو داریم، هرچند اونجا که مدبرن داریم هم باب افعاله، ولی اونجا حال برای ولاست، یعنی به هم عطف نشدن. من فکرم شاید این به ترجمه کمک کنه و به اینکه چرا این دوتا با هم اومده و میشد در حال که همطور که شما فرمودید میتونسته که یکیشون هم بیاد. حالا فرض کنید ادبره نباشه، باشه تد او من تولا، به آیات قبلی هم بخوره، آیا هم چیزی ممکنه؟
به نظرم میرسه که دال و باورا که به باب افعال رفته این متعدی نباشه. یعنی ما توی استعمالات مختلف که داریم، مثلا و لیل ازا ادبر، این ادبر نمیخواد بگه یه کسی را،
ببین مفهوم ادبار،
یعنی به نظرم لازمه بازم،
نه تو مفهوم ادبار اون مفعولش همون رویه، یعنی روی خود را برگردن، در واقع ما اونجا داریم مفعول رو خود میگیریم، ولی تو خود مفهوم دال بره که فقط برگشتن و عقب و پشت و اینهاست، تو خودش که مفهومه که تو سوره یوسف داریم، قیوزالک هم داریم، انگار ما اینجا داریم میگیم روی گردان شد، یعنی خودش روی گردان شد، مفعولش گویی همون روی هست، همون صورتی که برگردونده. من به نظر اومد شاید این کمک کنه به ترجمه، اصراری هم ندارم، ولی به نظرم رسید شاید این که ما، چون بالاخره بهتر اینه که تا جایی که میتونیم نگیم هی این تأکید اونه یا مثلا این عین اونه، بعد تو ترجمه هم دچار مشکل میشیم، چون تو ادبیات فارسی به هر حال ممکنه واژه‌های مقابل اون نتونیم بگذاریم و هی تکرار میشه.
تدعو من أدبر وتولى.
آیه کشفی شما نکته ای دارین؟
در نظر میرسه که به هر حال وقتی آیه رو آدم تلاوت میکنه، این ادبر و تولا همونطور که فرمودید دو تا چیز باید باشه.
آره.
چون دو تا فعل اومده و مستقل هم هست، ظاهر اینه که دو معنا داشته باشه، اما حقیقت اینه که به نظرم قرینه سفت و محکمی نداریم بر اینکه این دو معنا رو چگونه حمل بکنیم. یا باید همونطور که حاجی عبداللهی از مفسرین نقل کردن اون متعلقاتش رو در تقدیر بگیریم که مثلا از حق روی برگرداند و از طاعت خدا سرپیچی کرد، یا این چیزی که شما فرمودید که ادبره و تولا رو یکی رو در واقع متعدی بگیریم، یعنی کسانی رو منجر به روی برگردانیشون شد و اینکه خودش و کسانی که خودشون روی برگردان شده. باز به نظر میرسه که اون چیزی که مفسرین گفتن راحت تر باشه، چون در لغت و اینها ادبره متعدی اینجوری خیلی استعمال نداره و ادبره و تولا رو همه رو یک معنا گرفتن لغویون، بنابراین به نظرم میرسه که یه چیزی در تقدیر بگیریم، حق یا طاعت، بهتر باشه.
حالا توی فارسی شاید ما بتونیم مثلا این رو به مفهوم روی گرداندن و پشت کردن ترجمه کنیم، حالا بدون اینکه حتی تو پرانتز بیاریم، بگیم مثلا او را میخواند کسی را که روی گرداند و پشت کرد، مثلا شاید، یعنی بگیم، یعنی واگذارش کنیم به تفسیر، بگیم حالا اینکه اینا تفاوتشون با هم چیه و اینها به اون مربوط باشه. اگه بخوایم چیزی اضافه کنیم، باز به نظر میرسه نکته که آقای عبداللهی گفتن، آقای کشفی هم تاکید کردن، میتونه اینطور باشه، مثلا یکی رو اعتقادی بدونیم، یکی رو رفتاری بدونیم، یکی رو از حق بدانیم، یکی در رفتار در عمل بدانیم، این شکلی دیگه. حالا باید نه تو پرانتز در قاعده وارد کنیم. فکر میکنم نکته دیگه‌ای نداشته باشیم. آقای عبدالله شما نکته اگه باقی مونده بفرمایید.
فقط نکته‌ای که اینجا میشه بهش اشاره کرد این که عذابی که در آیه 17 هم بهش اشاره شده مشمول چه کسانی میشه؟ آیا هر کسی با هر مقدار از گناه یا با یک تخلف جزئی شامل این آیه میشه که عذابهای متعددی بر او وارد بشه؟ میخوام ابتداعاً استناد کنم به ظاهر آیه که ادبار روی برگرداندن از حق برای کسی استعمال میشه که حقیقت را بفهمد و مسیر زندگی خودش را متفاوت قرار بدهد. این ظهور اولیه، منتها یک مؤید دیگری هم داریم در سوره لیل که اتفاقا خیلی شبیه اینجاست. فانذرتکم نارا تلظا لا یصلاها الا الاشقا الذی کذب و تولی. یعنی اون آیه ابتدایی که شبیه همین آیه قبلی که خوندیم کلا انها لذا است، بعد میاد به اینجا میرسه الذی کذب و تولی، ادبره رو به جاش کذبه داریم اونجا. خب تکذیب هم برای جایی استفاده میشه که شخص حقیقت رو میفهمه، مخالفت میکنه، تخریب میکنه، که حالا عبارات مختلفی ما تو آیات قرآن داریم که وقتی میمدن مواجه میشدن میگفتن این آیات اساطیر الاولین است یا سحر مبین است، این جور الفاظ رو به کار میبرن. بنابراین به نظر میرسه آیه اشاره به کسانی داره که عناد و لجاجت دارن در مقابل حقیقت، نه صرف تخلفات جزئی.
خود گردانندن هم یعنی کسی که به هر حال سمت درست رو تشخیص داده و روی گردانده دیگه. یعنی آدم ها اتفاقی که روی گردان از چیزی نمیشن، به خود آدم ها انتساب داده شده، درش همون عمد و جهد و باهی جیمی و انکار وجود داره. خب آقای کشفی میشنیم ترجمه نهایی این آیه.
ترجمه نهایی از آیه 17 همه سوره مبارکه معارج: و آن که روی برگرداند و پشت کرد را به سمت خود میکشد.
تدعو من ادبر و تولا.
آنچه شنیدید گفتگوی کارشناسان کارگاه ترجمه بود که به بررسی نکته های تفسیری، ادبی و مقایسه ترجمه های آیه 17 همه سوره شریف معارج پرداختند و به این ترجمه پیشنهادی رسیدند: و آن که روی برگرداند و پشت کرد را به سمت خود می کشد. شماره پیامک 30100 در اختیار شما شنوندگان گرامی است. می توانید نکته ها و ترجمه های پیشنهادی خود را با ما به اشتراک بگذارید. در برنامه آینده کارگاه ترجمه به بررسی آیه 18 همه سوره مبارک معارج خواهیم پرداخت. تا برنامه آینده، خدایا رو نگه دارید.
خواهی تو اگر ای دل از وسوسه برخیزی، با ذکر خداوندی باید که بیامیزی. برخیز و تلاوت کن، غافل مشو از معنا، ای قطره تکاپو کن تا پر شبی از دریا. قد من علینا المنن.
شبتون بخیر باشه. خیلی متشکرم از اینکه تا این ساعت و این لحظه ما رو همراهی کردین و در کنار ما بودین. امیدواریم که تا اینجا آنچه که هدیه حضورتون کردیم از تلاوت‌ها و برنامه‌هایی که تقدیمتون شده تونسته باشه رضایت خاطر شما شنوندگان محترم و ارجمند و ارزشمند رادیو قرآن رو فراهم کرده باشه. ضمن اینکه حتما ما رو از نگاه و نظرتون در خصوص برنامه‌ها و تلاوت‌های مختلف رادیو قرآن مطلع بکنید از طریق پلای ارتباطی که در اختیارتون هست، هم 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که در اختیار شماست، هم به هر حال شماره ها و پیامک خود شبکه. آخرین برنامه و تلاوت که تقدیمتون خواهد شد تلاوت استاد محمد عباسی، آیات 26 تا 47 از سوره مبارکه اعراف هست. مدت این تلاوت 23 دقیقه است. ضمن اینکه دعوت میکنم این تلاوت رو بشنوید و حظ و بهره ببرید. بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم تا فرصت دیگه که خدمتگزارتون باشیم. شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. التماس دعا. خداحافظ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد